مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
علاقه صدای من میاد؟
آره عزیزم، بفرمایی.
آقای دکتر، اول خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
ببخشید، از کجا تلفن تو نمیتونی کاری بکنی؟ مثل که روی اسپیکر یا بلنگوه اون رو میشه برداری
دارید. نه آقای دکتر، روی اسپیکر نیست.
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تلفن میکنم آقای دکتر.
خب چه خبره؟
بله، راست آقای دکتر، همینجوری که سلام داشتین یا نه، خیلی خیلی ممنونم از وقتی که بهم میدین. من در واقع در موقعیت خاصی قرار گرفتم که حالا خدمتتون توضیح میدم. در زمینه برادر کوچکترم هستش. صدای میاد آقای دکتر؟
صدا میاد. شما چند سالتونه؟ او چند سالشه؟
بله بله، من توضیح خدمتتون میدم. من یه خانواده 5 نفر هستیم. من 38 سالمه و برادر کوچکترم 26 و ما بین ما بعد از من یه برادر دیگه هست با 2 سال اختلاف سن، بعد 2 تا خواهر، بعدم برادر خیلی کوچکتر از همه 26 سال و من و ایشون توی آمریکا هستیم.
چه مدتی از آمریکا هستی؟
من حدود یه الان 7 سال حدود هم میشه و ایشون هم 6 سال.
خب
دکتر، حالا داستان قسمت های مختلفی داره ولی من اصل قضیه رو اول میگم بعد میرم سراغ مطالبی که الان اون سوال میفرمایید. موضوع به این شکلی که داداشه من خب جزو افرادی بودش که تیز هوشان بود و من دبیرستان زیاد نمی رفت و خب نمراتش خیلی خوب بود ولی تو امتحان لانگ استوری شورت ایشون خیلی چیزا رو شورت کات کرد و بعدش هم گفت من دانشگاه نمیرم اینجا، میخوام بیام خارج و رفتش یه دانشگاه آمریکا پیگیری کرد، 2 سال رفت قطر اونجا درس خوند و بعد چون درسش خیلی خوب بود دیگه از اونجا قرار فرستادنش جزو سهمیه که بیاد توی پنسیلوانیا، بیاد توی آمریکا درسش ادامه بده و اینجا هم اومد درسش رو تموم کرد. در حالی که اومد اینجا منم اینجا بودم دیگه، اون موقع منم مهاجرت
کردم. چه رشته رو خوند که تموم کرد؟
هر کامپیوتر رو داشت.
اوکی.
بعدشون اومد و کار اومد و خب حالا برم جلوتر، بعد حالا چند تا داستانه باید خدمتون بگم چون همه یک تا جمع میشه. بعدشون اومد جلوتر و یه کاری پیدا کرد داخل و رفت سراغ سان فرانسیسکو و رفت اونجا شروع کرد به کار کردن. بعد حالا تا این جای ماجرا داشته باشین لطفا تو ذهنتون یه مقداری در رابطه با خانواده خودمونم بگم. به من خانواده میان حالا به هر حال متاسفانه اتفاقاتی که تو خانواده بوده، مثلا یه مادری داشتم که مثلا از پدرم جدا شده موقعی که مثلا من حدود مثلا 10 سال پیش و خود من آقای دکتر 4 سال از مداوم برنامه های شما گوش شد. این از ارادتمندان اختیابی
آخه اگر مادر 10 سالتون بود، شما 10 سالتون بود جدا شد، شما الان 38 سال بودین، تو برادر کوچکترتون 26 ساله شد.
نه آقای دکتر 10 سال پیش عرض کردم ببخشید، نه 10 سال پیش هم شاید اشتباه گفتم آقای دکتر، شاید من میگفتم مثلا 7 سال پیش حدودا.
نه اونش مهم نیست، من فکرم شما گفتید 10 ساله بودید که ایشون اونجا.
خودتون میخوام آقای دکتر
حالا جداش نه جداش نه، شما تو این سن و سال چه اهمیت داره در سن 31 سالگی؟
نه 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 نه، فقط میخواستم یه گزارش خدمت داده باشم که ببینید مثلا در گذشته چه مطالبی بوده که مثلا حالا به جدایی هم که رسیده. خب یه آسیبی
تلفن شما قطع و وصل میشه عزیز، من نمیدونم چرا. اگه تلفن دستیه یه جایی برید که معمولا فکر میکنید یه نواخته، چون وقتی قطع میکنید
الان باز
تریل جایی نم
بهتر هست.
الان بهتر شد، بفرمایید. آروم باشین، من وقت دارم، عجله نکنید.
ببخشید من افکارم به هم فکر
میکنم. شما چرا اصلا نمیاد برید سراغ مشکل؟ به من بگید ایشون نه سب کنید، ایشون یا ماجرای جنسیتشون موضوع شماست یا ماجرای روانیشون، برید سراغ مسئله. من سوال داشته میکنم بی خودی برای چی میرید اونجا؟ ایشون الان چه مشکلی دارن و شما چرا انقدر نگران ایشون؟
بله خدمت عرض کنم، اصل مسئله این هستش که ایشون کاری که زمینه کاری خودش خب درسش که تموم شد رو ویزای کار بود، بعد این ویزای کار مسئله که پیش میاد اینه که ایشون چند بار تغییر شغل میده، ویزای کار باید مثلا تمدید بشه. ایشون ویزای کارش جوری بود که بعد از یه مدتی شما باید از کشور خارج بشید اگه مثلا دوباره کار فرما پیدا نکنید، ولی یه بازه کوتاهی داریم. ایشون تو این بازه کوتاه متاسفانه به خاطر یه کار خیلی معمولی، یه موضوع خیلی معمولی توسط پلیس بازداشت میشه، ولی موضوع خاصی نبوده اصلا. ولی خب چون مدارکش بررسی میشه میبینن مثلا مدرک مثلا اقامتش باطل شده، یعنی مدتش تموم شده و ازش میخوان که از کشور بره. بعد از اینجا تو ماجرا شروع میشه که میره تو حالتی که اعتصاب قضا میکنه. البته از نظر خودش مثلا شاید نه، ولی از نظر مثلا اونا دیگه اعتصاب قضا به حساب میاد، چون که شما بعد از مثلا 3 روز مثلا که قضا رو رد کنید دیگه اعتصاب قضا به نظر میاد. بعد اینجوری میشه که دیگه با ما هیچ ارتباطی برقرار نمیکنه آقای دکتر، یعنی اصلا ما امکان تماس تلفنی
کجا هست الان؟
بله الان توی یکی از بازداشتگاه هست داخل آمریکا.
به دلیل چی؟
آها ببینید، به دلیل این که ایشون اقامتش خب تموم شده، باید برگشت، باید مثلا ریموال اوردر میخوره که برگرده ایران، ولی چیزا کاپرویت نکرده واسه این که بخواد مثلا براش یا مثلا بخوان مثلا خودش هم تو ریسک آف فلایت قرار داده به خاطر وضعیت مدیکالی که پیدا کرده به خاطر اینکه غذا نخورده و توی این وضعیت میتونن درش گردونن خاطر اینکه ریسک آف فلایت داره و هیچ ارتباطی هم حالا معمولم که منو جهت دادیم که برم سر اصل مسئله، ولی مثلا اینجا هیچ ارتباطی با ماما هم برقرار نمی کنه، اجازه نمیده، در حالی که اونا بهش اجازه میدن که به ما زنگ بزنه اون به ما زنگ هم نمیزنه، اون تو بیخبری گذاشته. با آفیسر مربوط هم که صحبت میکنیم من به هر حال کم و بیش پاسخگو هستن، ولی میگن خب خیلی ضعیف شده، خیلی لاغر شده، ولی مثلا کارهای اولیه خودش رو مثل بلند شدن، آب خوردن، دستشویی، این چیزا انجام میده، ولی مثلا وقتی تحقیقات هم میکنیم مثلا یه همچین شخصی هیچ حالا نظر ما هیچ حقی مثلا براش متصور نمیتونیم باشیم که بگیم به خاطر اون حق حال شما چون حقی از ضایع شده برای احقاق اون حق یا و مثلا اعتصاب قضا انجام بده یا مثلا یه راه روندی برو که اونا متوجه بشن که باید به تو نگاه ویژه‌ای بکنه. مثلا خود منم فکر میکنم ایشون باید مثلا تک دونرشیپ بکنه برگرده.
برگرده کجا عزیز؟
برگرده کش ایران. به خاطر اینکه
خب ببینید عزیز، ببینید دو تا مسئله است. یکی اینکه ایشون وقتی که غیر قانونی است و گرفتار میشه، چون خیلی ها غیر قانونی هستن، گرفتار میشه و روش کار میکنن، یک حکم ممکن این باشه که باید از کشور بره. بعد ایشون ماجرای سلامتیش مطرح شده به عنوان کسی است که خطر به هر حال پرواز داره، اونا نمیخوان مسئولیتی رو بپذیرن. بنابر این به نظر میرسه، اگر صورت مسئله رو من درست فهمیدم، این باشه. شما وقتی او حاضر نیست با شما همکاری بکنه، اول میرسیم به موضوع. ببینید فکر کنید چرا نمیخواد از شما به نوعی کمک بگیره، یا اصلا چه احساسی راجب شما بقیه اعضای خانواده داری که ارتباطشو قطع کرد؟
بله دقیقاً آقای دکتر، این بخیر همین بود که اولش من به نظر من خود دارم.
نه آخه اونو وارد اون بحث نشید، الانش مهمه عزیز. برای
بله بله
همین. چون بیشون بیشتر به نظر میرسه که بیماره و بنابراین با بیماری ما کار داریم. حالا از کجا اومده یا چه خبر بوده در خانواده؟
بله بله.
شما الان فکر کنید او چرا نمیخواد مثلا با شما حرف بزنه یا شما رو ببینه یا با شما تلفنی صحبت؟
بله خدمت عرض کنم که اولا داخل بازداشتگاه اولی که بودش، اتفاقا اولین کسایی که من تماس میگرفتن همون متخصصای روانی بیمارستان بودن، به خاطر اینکه مثلا اعتقاد داشتن کاری که آرش میکنه به نفع خودش نیست، و برای همین مثلا نگران بودن که مثلا من تماسش رو مثلا روانی هم مطرح میکنم. حالا اینکه من خودم چرا این فکر رو میکنم،
نه سب کنید، چرا تشخیصی که دارم به شما گفتن مشکل رو در چی میبینید؟
بله، نه اونا میخواستن نظر من رو بدونن و مثلا که آیا من چیز در گذشته اطلاعی دارم یا نه، ولی من چون نگران مسائل قانونی بودم خیلی اطلاعات زیادی ندادم، ولی با توجه به میگم 4 سالی که شما گوش میدم میتونم یه حدسایی که میزنم خدمت شما بگم.
ما و چی فکر میکنی ازم؟ یعنی بله. تو قطبی فکر میکنی هست بایپولار؟
بله ببینید ما سابقه یه متاسفانه توی خانواده خودمون مطالب داریم، دو قطبی بایپولار رو فکر میکنم و بوردر لاین آقای دکتر و نارسیسیستی، هم خودشیفتگی. ترکیب این ستا رو کاملا مثلا برای من با توجه به اطلاعاتی که از شما دریافت کردم خیلی مشهود بوده. حتی من خودم هم این نکاتی به همه همیشه به عنوان برادر داشتم که دکتر رفتم و قرص گرفتم و مثلا دوباره خواهرم مثلا افسردگی مثلا داشتن، مادرم هم حالت دو قطبی رو کاملا میبینم و اینا مثلا تو وضعیت ابتداییش نیست، یعنی وضعیتی که میشه اینا با یه مقدار اطلاعات کم روانشناسی میشه اینا لمس کرد.
خب حرفی که میزنی با توجه به گزارشی که میدید درسته، یعنی حالا امیدوارم چیزی مثل اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل نباشه، و بنابراین البته نه این که الان بخوام بگم اعتراضی به شما داشته باشم، شما باید اطلاعاتو میدادی، چون ماجرای اصلی ماجرای حقوقی نیست عزیز. حقوقی ایشون رو احتمالاً با توجه به حالی که داره اخراج میکنه، شرایطی که هست و بقیه موضوع، بنابراین مسئله اول شما نباید اخراجش و ماندنش در امریکا باشه، بلکه سلامتیش بوده، مگر اینکه امریکا رو به سلامتیش مرتبط و وصل کنید. حالا اون اطلاعات دادی ندید، اونا خودشون احتمالاً متوجه میشن همینقدر که باش صحبت کنن یا حالش رو ببینن. و حالا فکر میکنید آیا هیچ وقت برادر شما حاضر بوده قبول کنه مثلا مشکلی مثل دو قطبی داره و حاضر بوده دوا بخوره یا نه؟ سوال من از شما اینه.
بله اول آقای دکتر بگم خوشبخت دادن اون دوستان یه حدسایی اینجوری میزدن، ولی من اون حدس را تقویت نکردم، ولی خب اون حدس رو که درست میفرمایید از اونجا. و در رابطه با خود برادر من، متاسفانه من خب دائما بهش بیان میکردم که شما باید به دکتر اینجور اونجور، ولی خودش خیلی اعتقاد زیادی به مسائل روانشناسی مطالب نداشته، ولی مثل این که ولی حتی مثلا داستانو یه بار خواهر من برای پزشکی دیگه تعریف کرده بود، اون پزشکم همین مطالبی که الان شما تایید کردین و مثلا صحه گذاشته بودش، ولی شما مثلا هیچ وقت پیگیر این مطالب نبود. و حالا یه تاریخچه کوچیک دیگه هم در حد یک دقیقه بدم به مقدار بیشتر با جنبه شخصیتش که چرا میگم border line. ببین مثلا توی چندین شما با این حال که مثلا حالا توی که دانشگاه خیلی خوب فارغ التحصیل همه این مطالب و به محضه این هم که درسش نمون شد کار پیدا کرد، ولی مثلا شما چندین کار متوالی شخص از کار اخراج میشه
به دلیل
ببینید هر کدوم اولا که میگم آدمی هستش که کلن اصلا اطلاعات خودشو بیان نمیکنه، مثلا باش حرف که میزنم یه دفعه مثلا میگه خب ببین انگار هوا مثلا خیلی نسبت به دیروز گرم‌تر شد، مثلا اینجوری موضوع بحثو عوض میکنه. مثلا آدم
خونشون دنده حالت شک و یا سوء زن یا اسکیزوفرنی عزیز، اون علامت خوبی نیست. اون علامت این است که شکاکه و فکر میکنه شما دنبال چیز خاصی هستید و در نتیجه موضوع رو عوض میکنه، یا اینکه ارتباطش با واقعیت از دست میده، خودش یه دنیای خیالی داره. روی خط باش، یه ذره فکر کن راجع به ایشون، اگه دلت میخواد چیزی بگو. البته به نظر من پرسشتو نمیدونم چیه، ولی در حدی که حدس میزنم جواب روشنه. ببینیم که چه میکنه. روی خط باش، بذار ما پیام رو بشنیم
برمیگردیم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم.
الو آیده چه صدا میاد؟
آره عزیزم.
بله بله آیده چه، من فقط الو باز شرط فعلیشو خدمتون بگم. ببینید الان حدود 2 ماه هستش که ایشون تو اعتصاب غذا و به ندرت غذا میخوره و طبق نظر آفیسر بسیار لاغر شده و ضعیف و این کار مثلا از نظر اونا کمکی بهش نمی کنه.
بعد اینا میخوان چه کار باش بکنه؟
بله گفتن که ما همینجور مثلا من حالا تو اینترنت سرچ کردم، از تو حرفاشون هم یه همچین چیزی استنباط کردم که از لانگ از این که تو وضعیت ریسک فلایت باشه هیچ کاری نمیشه، یک آچمزه یعنی همینجور.
ولی اگر ریسک فلایت نباشه میفرستنش میرن دیپورتش.
آخوان ببینید اگر ریسک فلایت نباشه تازه باید یه هماهنگی های انجام بدن با کنسولگری ایران، مثلا ترافل داکومنت اینا بگیرن و بعد مثلا بفرستنش. مثلا میگم باید هماهنگی بشه، ولی میگم اون کارو ما بازیش رو کردیم، ولی مثلا تمام
تمام ولی به نظرتون نمیرسه که آزادش کنن چون به خاطر ریسکی که داره؟
آخه ببینید متاسفانه چون حکمش خورده و دائم همینه بیان میکنن، میگن چون این حکم داره و طبق این حکم باید بره.
حالا بنابراین من پیشنهاد من اول به شما اینه که با یه وکیل خوب داره مهاجرت یه صحبتی بکنی، چون شاید راهی یا قاعده و قانونی باشه که بشه ازش استفاده کرد برای یه نتیجه دیگری. و الا اونگونه که شما به من میفرمایید چند تا چیز مشخصی، یک که مهمترینشه برادر تو حالشون بده و متاسفانه در جایی که هست با گذشت زمان بدتر و حتی خیلی بدتر میشه و خطر میشه. شما بیه دوم به نظر میرسه، نمیدونم، مراحل نهایی رو برای دیپورت کردن و فرستادن ایشون به ایران رو گذرونده، اگر نشه برش کاری کرد به دلیل خطری که او برای خودش و دیگران میتونه داشته باشه در یه چنین جوه در حقیقت آشفته اجتماعی و به ویژه سیاسی، خب نگهش میدارن تا یه راهی پیدا کنن، یه حکمی بگیرن بفرستنش بره. درسته که ممکنه در ظاهر یا واقعا جنبه انسان دوستانه توش باشه که نخوان در شرایط بدی که هست او رو بدتر کنن، ولی اشکال کار در این است که یا شاید یه رای قانونی پیدا کنم. بعدم اگر از من یه سوالی میکردن میگفتم نگه داشتنش احتمالا بیشتر خطره تا فرستادنش. حالا این فرستادنم معمولا جز در شرایط استثنایی با کسی همراه نمی کنن، بنابراین برمیگره به اون نظری که دارن برای اینکه توی هواپیما چه خواهد کرد تا برسه به ایران.
من چند تا اطلاعی دیگه خدمت شما بدم، شما یه جمع‌بندی بیشتری داشته باشه. میدونید خب الان موضوع اصلی همون حالا اینه که تو معرض این سلامتش کاملا در خطر هستش. این حالا مشکل اصلی ماست که داریم بهش فکر می‌کنیم چطور باید انجام بدیم، ولی من مجموعه خب به هر حال من پل ارتباطی هستم بین فامیلی که هست ایران و اینجا، مجموعه راهکاری که می‌بینم مثلا بر اساس این نمیادش که شناختی که
چون حدسیات نیم. من فکر میکنم در حدی که من میدونم که کم میدونم من. یه وکیل خوب میتونه ایشون رو به بیمارستان روانی که به نوعی کنترل میشه منتقل کنه و این بهترین انتخاب شماست. به همجاست که وکیل حالا ماجرای دیپورتیشن به کنار، ماجرای سلامتی که باید و فقط باید موضوع اول و اساسی باشه، من فکر میکنم اون میتونه ازشون بخواد و اونا میتونن، مراکز روانی هست که به اندازه کافی کنترل میشه و خیلی متفاوته با بازداشتگاه که آدم رو، آدم سالم رو هم بیمار میکنه.
بله آقای دکتر، ما تو این راستا با یه وکیل مشاوره داشتیم، صحبت داشتیم و گفتم بهش مطالب رو و خروجی که ازشون گرفتم این هستش که با توجه به امکان ارتباط با مهیا بوده و با توجه به اینکه مواظب سلامتش تا حدی هستم که نتونه مثلا سویساید رو کامیت کنه، اینا مثلا اونا نمیشه خیلی بهش یاد گرفت، همه کار لازم رو کردن و حکمش هم خورده. ولی مثلا الان موضوع که هستش آقای دکتر، توی اون مرکزی که هست یه حالتی ایجاد کرده که هیچ کسی نمیدونه باید چیکار کنه. من اینا اگه میشه توی انتهای صحبتم می‌خواستم یه راهنمایی بفرمایید. ببینید توی حالتی که ایجاد کرده که جواب هیچ کسی رو نمیده، باهاش که حرف میزنن سرش تکون میده، مثلا ما نمیدونیم باید برای این چی کار انجام بدیم.
حالا سوال من اینه، گرچه جواب نم، آیا هیچ کس در خانواده و فامیل هست از فامیل که یه روش نفوذی داشته باشه، شاید تماس او راه گفتگو رو باز کنه، یا همچی کسی نیست یا بعید میدونه؟
ببینید عادت متاسفانه به خاطر اینکه خودش اجازه گفته خودش یعنی بیشتر خودش باید تماس بگیره، خودش هم تماس نمیگیره، اینجا هم خیلی تلفن‌ها رو وصل نمی‌کنن اگه خودش نخواد. طبق آنهای پاکه میدونه اطلاعاتو نمیذارن، همیشه کانفیدنشوال نگه میدارن چون خودش نخواست کانفیدنشوال نگه داشتن. یعنی میدونن الان وضعیتی که پیش اومده اینه که این انسان اصلا خودش هم به خودش کمک
نمی‌کنه. البته من فکر می‌کنم یه وکیلی نصب کنید، یه وکیلی از جانب شما که میتونه ایرانی هم باشه میتونه بره اون رو ببینه، در حدی که باز من میفهمم، یعنی اونو ما میشه به عنوان، بعدم اونام دنبال راه حل هستن، اونام دنبال کارشکنی نیستن، اونام میخوان هم او اتفاقی براش نیفته هم او رو از کشور بیرون کنن. و این من فکر میکنم یه وکیل رو ازش بخواد که ملاقاتی داشته باشه، اولا دیگه کمی از وضعیتش بیشتر با خبر میشید، به اون باید قانون رازیش بکنه که اگر میشه یا همکاری کنه یا بره وکیلی کاری بکنه، بره یه بیمارستان روانی بخوابه.
آقای دکتر چه حدسی در زمینه یه وضعیت فعلی ایشون شما میزنید؟ چه اساسا فکر میکنید آیا داره برای زندگی میجنگه، دنبال این هستش که تو کشور بهتری زندگی؟
نه من بعید میدونم او الان
حتی ایشون یه بار طلاق تو زندگی تو سن پایین ازدواج کرده، طلاق گرفته، میگم انواع از هم گسیختگی ها تجربه کرده. من در انتها میدونم به هر حال گفتگوی منم محدود است با شما، من در انتهای این گفتگو میشه به من میشه لطف کنید یه تصویر رو اونی از این شخص ما بدید؟ این میتونه خیلی کمک کنه به کسایی که دارن از خانواده من این حرفا رو بشنون که یه تصویر روشنی داشته باشن وقتی که من بهشون مطالب میگم جدی تر بگیرن. لطفا
ببینید عزیز، شرایطی که ایشون درش هست، اتفاقاتی که دور برش میفته، محیطی که هست، به او اصلا فرصت این رو نمیده که راجب خوب و بهتر فکر کنه، او فقط راجب بد و بدتر فکر کنه. بنابراین متاسفانه به همین جهت هست که ناامیدی و یأس همراه با ترس کار دستش میده و بنابراین موضوع مرگ و زندگیه. ماجرای امریکا و درس و اینا نیست و ارسالشن یا اومدنشن به امریکا بسیار اشتباه بود، ولی حالا شد، اون که گذشته. الانم به نظر من چون برید دنبال راه حل، این که آره او کجاست، نبودن فقط یه حدس و گمانه، بعدم وقتی نمیشه براش کار کرد چه فرقی میکنه که این ور تخت باشه یا اون ور، یا این ور اتاق باشه یا اون ور، بریم سراغ ماجرایی که شاید کمی کنه. شما یه وکیل میخواید که بره او رو ببینه، حداقل اطلاعات رو میگیره و یه هزینه‌ای داره، ولی این حتما کاریه که باید بکنید و الا پشیمان میشید. وکیلی که ایرانی هم باشه، بتونه راحت باشه، ارتباط برقرار کنه، شما بتونید، اونم واقعا از سر هم کاری که میکنه، هم دلسوزی و ماجرای به هر حال ایرانی بودنش، کمک بکنه که اطلاعاتی بگیره، حداقل باید یه در حقیقت روزنه پیدا بشه که با او و با ذهن او ارتباط برقرار کرد و این تنها راهتونه. فعلا این وضعیت ادامه پیدا کنه از پادرم، یعنی گرفتاری ها و بیماری های فیزیکی او رو راهی بیمارستان ها میکنه، ولی نه اونقدر بیمارستان های روانی و بعدا معلوم نیست اونجا تازه اوضاعش چه بشه. برای که در حدی که شما میدونید مسئله سلامتی از نظر روانی از نظر فیزیکی هم به خطر افتاده.
موضوع. آقای دکتر در آخرین سوال متوجه شدم، ممنون. آخرین سوالم این هستش که از نظر نقطه نظر مسائل روانی چه حدس و گمان هایی داری نسبت بیماری که ایشون داره؟
شما به نظر
نگرانی هستی؟ نگران شدم از
نظر. نه من نمیدونم، اگر در خانواده اگر در خانواده سابقه داشته میتونه اسکیزوفرنی باشه.
نه خوشبختانه
اگر نیست، بنابراین دو قطعه.
پرسونالیتی
دیسوردر اونقدر ارثی نیست عزیزم. پرسونالیتی دیسوردر اونقدر ها اصلا موضوع ارثش مطرح نیست، چه حالا بوردرلاین باشه چه حالت های پارانوید هست، اونم به دلیل یعنی حالت شک و سوءزن که تو حرفای شما غیر مستقیم اون رو میشه دید. بنابراین شما مشکل اصلیتون که با دارو میشه بسیار کمک کرد، دو قطبی بودن بایپولار منیک دیپرشن بودنشه و البته هر تو افتاده تو فاز سنگین شدید دیپرشن. اگرم تازه بیاد توی منیک، این حرکت از این ور به اون ور و وارد حالت شیدایی و سرخوشی شدنش تازه فان خطرناکترش میکنه. بنابراین اگر تو همین دیپرشن بمونه معمولا از نظر خودکشی مطمئن تره. بعدم البته اونا کاملا مواظبش هستن، ولی آدم ها بعضی از اوقات راه های عجیب و غریبی پیدا میکنه. اینی که به نظر من شما عزیز هم دو قدمتون رو بذارید روی یه وکیل که بر اساس قانون که من فکر میکنم در حدی که میدونم شدنیه، بره او رو ملاقات کنه و اون هست که میتونه هم اطلاعات دقیقی به شما بده، هم ببینه واقعا اون کجا ایستاده، هم بعدن بشه با اطلاعاتی که اون میده تصمیم گرفت که تشخیص چه هست و بعدم قوانین میخواد. من نمیدونم عزیز، برای که مهم اینه که یه آدم رو تا کی میتونن نگه دارن، ماجرای این خطر پروازش در چه حدیه، قاضی چه حکمی ممکنه احتمالاً بده. بعدم حالا یه سوال دارم، خانواده ترجیحشون نیست که اینجا بمونه یا برگرده ایران؟
ببینید حالا خانواده ترجیحشون بوده که 100% به نحوی اینجا بمونه و ایدم حتی مثلا بعضا میگن تاثیر گذاشته روی این که مثلا ایشون هر کار حالا میدونید آقای دکتر اینقدر از هم گسیختگی فکری تا این حد که ایشون مثلا ماه علو صدای من میاد آقای
دکتر
از هم گسیختگی فکری تا این حد که ایشون 3 ماه پیش که کارشو آخرین کارشو از دست داد اومد پیشم و من گفتش که من میخوام برگردم ایران و بعد یه هفته که بعد تصمیمش عوض شد، گفت که نه من فکر کنم اشتباه کردم، من میخوام بمونم. و عجیب هستش که حالا که تو یه موقع میخواست برگردی، حالا رفت خودت تا مرز مرگ پیش بود.
نه خب اونه که رون نمیشه حساب کرد، اون نگاه بله. معقول نیست. آیا دختری تو زندگیش بوده اینجا؟
آها بله، ببینید ایشون حدود چند سال پیش با یه دختری آشنا شد که ایرانی بودش و خودش هم فکر میگفت روابطم خیلی خوبه بود تا حد رفت که ازدواج کرد و الانم سپرت هستش، مثلا حدود 1 سال.
حالا رابطه‌شون چطوره با هم؟ خوب بود؟
رابطه‌شون فکر میکنم در حدی که به هم احترام میذارن، ولی رابطه
خب آیا از اون دختر میتونید هیچ کمکی بگیرید که حتی با اون وکیل اون دختر اگر حاضر باشه که فکر کنم بد فکر نیست با وکیل بره ببینتش؟
خب میتونید
اونم حتما ما روش فکر. من معتقدم شما تنها رایتون فرستادن یه وکیل ایرانیست به جایی که او هست و یه گفتگوی خصوصی داشتن و اون آدم اگر یه مقدار آگاهی های کمی داشته باشه درباره شما و خانواده و یا به هر حال همسر سابق شاید بره بوش کن. آقایش
من من لب ببخشید از حد خودم هم خارج میشم از موضوع مرگ و زندگی، از خیلی عذر میخوام از شما و شنوندگان تو. آقای دکتر میدونی مسئله این هستش که چون ایشون سنش به سن قانونی رسیده حداقل رو داره، من با افسرم خوشبختانه خیلی خوب برخورد کردم و اینجا باید بگم چقدر جامعه آمریکا با ایران فرق میکنه، اینجا به من خیلی خوب برخورد. من گفتن که ما به مرض جنونیشون رو ندیدیم، برای همین ایشون وکیل و هر چیز مثل دیگر ریجکت کرده، خودش باید بخواد و نمیخواد.
نه میفهمم، ولی شاید هنوز بخواد. ببینید این تغییرات تو این آدم ها اصلا ساعتی و حتی روزی نیست، میتونه ساعتی باشه. بنابراین شما تنها پیامی که بهش میدید، حتی اگر نمیشه براش نامه بنویسید، فقط بگذار یه وکیل بیاد، شاید بتونه اونگونه که تو میخوای کمکت کنه. همین، یعنی اگر میشه درست جواب تلفنتون نمیده، ولی نوت که میشه نوشت، نامه که میشه نوشت. هر فقط یه چیزه که ما بهترین رو برای تو میخوایم، آرزوی این داریم که فقط تو اگر کمک کنی یه جسد بده یه وکیل که ما میگیریم بیاد با تو ملاقات کنه، ببین چی میگه. فقط وکیل، حداقل این در رو باز کنید. از شما تنها رایتون دیدار یک کسیست با او، برای که به خاطر دیدن اون ای بسا نصفی از افکارش رو عوض میکنه. این تنها افتادنش یه خودش در خودش چای خودش رو داره میکنه.
بله. از نظر آقای دکتر از نظر بیماری های روانی هم مثلا یا به طور خاصی ذهنیت خاصی داشتید؟
من غیر از بایپولار و مانیک دیپرشن با حرفای شما چیز دیگه نمیدم. اختلالات شخصیتی حتما هست، ولی اون موضوعی نیست که بشه با سرعت برش کاری کرد. ولی در حالی که با یه مقدار داروی مناسب مربوط به دو قطبی میشه کمی حالت عادی رو بهش برگردون، و این تنها چیزی که ما الان احتیاج داریم.
آقای دکتر مثلا میشه آیا شما تو دوران کاری تو مثلا میشه پرونده رو به سمت بود که ما نشون بدیم ایشون مثلا یه حالت جنون داره که
فایده آخه فقط جرم
میشه مسئولیت دستش خارج
نه خب باشه نه
حتی میتونه بگم
آخه اون یه پروسه نه اون یه پروسه طولانی است، اون یه پروسه طولانی است که بتونن بپذیرن او در حقیقت توانایی تشخیص خوب بد نداره.
مثلا همین آقای دکتر من تو مشورت کردم با بچه اینه که خودش باید منو تایید کنه، چون اگه خودش نخواد منو ببینه نمیدید.
خب حالا باز نه بر نگرد بر نگرد عزیز، بر نگرد، ما راه دیگه که نداریم عزیز. تو من میگی قدم های بعدی به نظر من از این که شما برید اختیار رو ازش بگیرید پروسه طولانی شدنی نیست با توجه به وضعیتی که هست. به نظر من همچنان درخواست یه وکیله که هر جور که تو میخوای کمکت کنه، نه اینکه ما کمکت کنیم، نه اینکه او به تو بگه چی کار کن. تو شاید الان احتیاج به یه وکیل داری که آنچه که آرزو و دلخواه تو رو انجام بده، اجازه بده یه وکیل که این آقای ایرانی هستن مثلا تو رو ببینن. همین، شما روی این وکیل کار کن. امید من این است که اون از عهده بیاد بر بیاد و بعدم شما هم به یه کمی آرامش موقتی برسید. بسیار بسیار متاسفم از اونچه شنیدم. حالا اگر خبر بعدی هم بود، یعنی خبر بعدی هم بود، لطف کنید من تلفن کنید. نگران نباشید، دفعه زنگ زدید با من صحبت.
بله من آقای دکتر خیلی ممنونم از وقتی
گذاشتید. متاسفم از اون شنیدم.
امیدوارم این خبر بتونم با یه خبر بهتر باشم.
امیدم چنین. خدا نگهدار. قربان
شما. مرسی آقای دکتر. خدا
نگهدار. شما رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو راجع به سیستم رأی‌گیری برای پرزیدنسی توی امریکا بپرسم. من یه کمی ایموشنال هم در این مورد و میخوام بدونم واقعیت، نمیدونم کلمه
نه متوجهم چی میگید. ببینید عزیز، دو تا بحث فعلا موجود است راجع به امریکا و یه بحث کلی است که بهترین سیستم انتخاباتی کدامه. ما دو تا، یعنی بعد از فرض هر نفر هر یک رأی، این یه چیزیست که دست زدن بهش احتمالاً اشتباه بزرگیست. یه دوی ممکنه با این حرف مخالف باشن، ولی من فکر میکنم چون یه مقدار بحثای بسیار کلیه تو این زمینه رو من مطالعات و کتاب و مقاله و مطلب و اینا رو خوندم، نمیخوام وارد بحث بشم مگر این کسی حرف مشخصی داشته باشه. میپذیریم هر نفر یک را. در اینجا دو تا بحث مطرحه که آیا یک، همه مردم به اندازه کافی حداقل آگاهی رو دارن یا آگاه هستن و نه. اگر آگاه نیستند، زمینه‌ای رو ما داریم فراهم میکنیم که یه مقدار مردمان ناآگاه یه تصمیم بزرگ مهم اساسی بگیرن که به ضرر خودشونم تموم بشه.
خب الان این الکشن آخر اینجوری نبود؟
حالا نه ببینید، همینجا بحثه. راهش بریم حالا چون شما الان پریدید، بیاد بریم سراغ امریکا. امریکا دو تا نخواهش میکنم، نه دو تا راه داشت. یکی این که این وضع موجود رو که هر ایالتی فرض بفرمایید که رأیش مشخص میشه، اونا جمع میشه، اون رو مقایسه کنیم و بعد ببینیم کی جلوتره. 270 تا الکترال ووت رو میگیره، پس بنابراین میشه رئیس جمهور. هر کی کمتر بگیره نخواهد شد. دومی که بگیم به مردم امریکا که رأی بدن، و حالا که فرض کنین خانم کلینتون 220 هزار تا رأی بیشتر آورده، پس ایشون رئیس جمهور هستن. خب امریکا اولی رو پذیرفته، کاری به پاپولر ووت یا اینکه کی بیشترین رأی آورده نداره. به این کار داره که هر ایالت که اون ایالت ها هر کی ببره همه رو برده، تعداد رو، و هر کی به بازه، مثل فرض کنین فلوریدا 29 تا داره یا پنسیلوانیا 20 تا داره، همه اون 20 تا یا 29 تا رو میبره با توجه به جمعیت. خب این پرسش مطرحه، چرا اصلا از آغاز این گونه شده؟ اون کسانی که قانون اساسی امریکا رو نوشتن به نظر میرسه یکیش این بوده که در آغاز میخواستن که ایالات بیان و ایالات متحده رو تشکیل بدن. ایالات حرفشون این بوده که ما نمیاییم، برای که ما به حساب نمیاییم، شما میاد ما رو میبلعید. بنابراین اولین حرفی که زدن گفتن نه، ما 50 تا ایالت مثلا داریم، حالا یا 49 تا یا 50 تا، به شما مثلا 2 تا نماینده میدیم برای مجلس سنا. نتیجتاً یه ایالتی که زیر 1 میلیون نفر جمعیت داره 2 تا نماینده میفرسته، 2 تا سناتور میفرسته. یه ایالتی هم که بیش از 30 میلیون جمعیت داره مثل کالیفرنیا 2 تا میفرسته. این اون زمان رایی بود که بتونن اونها رو وارد صحنه کنن، ولی خب خیلی مشخصه که یک کسی که نماینده 1 میلیونه با یک کسی که نماینده 30 میلیونه در نظامی که اساسش بر رأی اکثریت کار درستی نیست، ولی این شده. اشکال کار حالا چیه؟ خودشون هم اینو متوجهن، ولی چرا جرأت تغییر ندارن؟ برای که فقط به این نگاه میکنن که اگر این تغییر رو به هر سمتی ببرن، جمهوری خواها دوره بعد میبرن یا دموکرات ها، وقتی این شد اون گروه دیگه مخالفن. کاری ندارن به این که درست چیه، کاری به این دارن که ما اگر این تقسیم بندی رو عوض کنیم مجلس سنا چنین میشه. حالا تازه مجلس سنا رو یه مقدار وظایفی بهش دادن که میتونن اونو کم و زیاد کنن و این سیستم رو عوض کنن. یعنی پدیده فوق العاده پیچیده ایه. حالا شما نگاه کنید به یه چیز دیگه، همین امسال چه شد عزیز؟ 3 تا ایالت پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان که فکر کنم کل رأیشون 46 تاست، که اگر خانم کلینتون اینا رو میبرد میشد رئیس جمهور. این 3 تا ایالت که اینا فکر میکردن در جز گروه دموکرات ها هستن، با چقدر رأی هر 3 رو آقای ترامپ بردن. هر 3 تا ایالت روی هم 107,000، یعنی 107,000 نفر در این 3 تا ایالت به آقای ترامپ بیشتر رأی دادن و بنابراین میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین رفت، با اون ریاست جمهوری رفت. کل آرا چقدر بود؟ یه چیزی نزدیک 120 میلیون. 120 میلیون در مقابل 107، یعنی از هر 1100 نفر تقریبا یک نفر، اگر از هر 1100 نفر یک نفر به جای رأی دادن به آقای ترامپ به خانم کلینتون رأی میداد، حتی شاید به اعتبار نصف اون، یعنی مثلا 60,000 نفر، چون جابجایی میشد دیگه، فاصله رو دو برابر، 60,000 نفر اگر در این 3 تا ایالت رأی داده بودند و رأیشون عوض میکردن، یا 107,000 نفر می آمدن یا 108,000 نفر می آمدن رأی به خانم کلینتون می دادن، این انتخابات می رفت به اون سمت. 3 تا ایالت تصمیم دادن زمان آقای عرض کنم الگور، فقط اگر نیو هامشایر که 4 تا نماینده داشت به نفع آقای الگور بود، با وجودی که فلوریدا به آقای بوش رسید، ایشون رئیس جمهور می شد. آیا جنگ عراق اصلا اتفاق می افتاد یا نه نمی دونیم. آیا تمام خاورمیانه این گونه می شد یا نمی شد نمی دونیم. به همین جهت است که اینکه شما میفرمایید موضوع فوق العاده مهمی است. نتیجتاً دو تا بحث مطرحه. آیا میخواید بشینید واقع بینانه، عاقلانه، انسانی، دموکراتیک به این تصمیم‌ها نگاهی بکنید تا تغییراتی درش به وجود بیارید، یا الان به دلیل منافعتون نمیخواید؟ اشکال کار امریکا اینه که مثل همه پیروان ادیان که یک کتابی مال سالهای قبل هی با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب میخوان امروزش کنن که هرگز نمیشه، یعنی یه مرده رو میخوان زنده کنن فقط چون لباس تازه تنش میکنن. اشکال کار اینه که قانون اساسی رو اینا به عنوان یه سند میپذیرن که شاید در برخی از زمین ها حافظ اصلی و اساسیشونه، شاید، ولی در برخی از زمین ها حتما عیب و ایرادایی داره. به همجاست که کسانی که تو کار قانون اساسی امریکا مطالعه میکنن راجب همه چی مطلب دارن. شما فرض کنین همین ماجرای حق حمل اسلحه اصلا برای چی آمده؟ ماجرا فقط به خاطر اینه که چون نگران فرض کنین انگلستان و یا شورشی بودن، میخواستن مردم در اون زمان که تفنگ نقشی داشت، نه امروز که ماجرای تفنگ موضوعش منتفیست به خاطر بمب و موشکی که وجود داره، بتونن از خودشون و از استقلالشون دفاع کنن. هیچ ارتباطی به این که من تو خیابون تفنگ دست بگیرم به خودم ببندم این ور رو برم که شش رو کشی که نبود.
نه.
اون زمان اون بود، ولی روزی که کسی میخواد به دلیل منافع اناره از اون دفاع بکنه، شما گرفتارید. و بعدم شما نگاه کنید عزیز، تفنگ برای بسیاری از مردم در میانه امریکا اون اصطلاحیست که ما در زبان فارسی داشتیم که ناموسشونه، و این موضوع عجیبه. شما میدونید حتی در سربازی گفته شده که دو تا سرباز ایستادن گفتن که تو دستت چیه؟ گفته تا تفنگمه. گفتن نه این تفنگت نیست، این ناموس توه، این مادر توه. خب ایستاده به نفر پهلویی گفتن این که تو دستته چیه؟ گفته ننه پهلویه، ناموس پهلویه. چون فکر کرده ماجراش اینه. حالا اشکال کار اینه که در امریکا یه تفنگ ناموسشونه. شما اگر در ایران بودی، چون من تو شیراز بودم و پدر من با قبایل قشقایی و ناصرخان قشقایی و اینا دوست بودن و با هم این ور اون ور میرفتن، اونا اصلا تفنگ افتخارشون بود. من تا خاطرم از پدر من به اینکه این تفنگو خریده، اونو خریده، این توانش اینه، اون توانشونه، سخنرانی برای ما میکرد. یعنی شما در برخی از مناطق امریکا ماجرای تفنگ موضوع ناموسیه. خب حالا شما بیاید این موضوع رو با توجه به قانون اساسی مطرح کنید، بعدم یه اناره که بزرگترین عامل تعیین کننده انتخابات در امریکاست برای انتخابات مجلس سنا و نمایندگان، با شما موافق باشه شما احتمالاً انتخاب میشید، مخالف باشه احتمالاً نمیشید، کاملاً به جهت منافع فقط کارخونه‌های اسلحه سازی، چه کوچک چه چه بزرگ، یه مملکتی رو بر اساس قاعده و قانونی که بیش از 200 سال قبل کاملاً به دلایل دیگه، مثل که من برگردم میگم بچه 4 سالم بدون اجازه من نباید از خونه بره، حالا بچه من 40 ساله شده باز نمیتونه بدون اجازه من از خونه بره بیرون. خب اینکه 40 سال گذشت و این آدم 44 سالشه، 4 سالش نیست. اشکال کار اونجاست عزیز. بنابراین شما من میگید که آنچه که در امریکا هست درست شد. بعدم بیاد ببینید موضوع یه جور دیگه هم نگاه کنید. شما اگر آمدید گفتید که ما رأی اکثریت رو میگیریم، عیبش چیه؟ روزی که مردم اینقدر با هم متفاوتن، شما حکومت رو میدید دست مثلا دو طرف شرق و غرب امریکا، میانه هیچ کار است. آیا یه عده حق دارن برای دیگران تصمیم بگیرن؟ نمیدونیم. اصلا چرا ایالات متحده به وجود اومد؟ ایالات متحده به این دلیل به وجود اومد که این ایالات مستقل باشن، فقط در زمینهای محدودی به دولت فدرال و مرکزی مرتبط باشن. به تدریج دولت فدرال قدرت‌ها رو گرفت و قانون و قاعده فدرال در برخی از موارد حاکم میشه بر قوانین ایالتی یا استیت. من اون موقعی که علوم سیاسی درس میدادم، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی، وارد این مباحث میشدم. بنجاست که اینکه شما بگید انتخابات باید به چه صورت، اصلا چند سال یه دفعه باشه، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده چی باید باشه، بعد این انتخاباتی که داره انجام میشه رأی چجوری گرفته بشه. اما به نظر من به من بگید، اصلا نمیخوام بحث بکنم، بهترین طریقه رأی چیه؟ رأی چند درجه است. یعنی چی؟ یعنی مردم فرض کنین کالیفرنیا 5000 نفر رو یا 2000 نفر انتخاب کنن، این 2000 نفر بعدن 200 نفر انتخاب کنن، اون 200 نفر 20 نفر انتخاب کنن و اون 20 نفر برن یه تصمیم بگیرن. یعنی ما وارد یه مراحلی بشیم از نظر درجه بودن یا درجه بودن انتخابات که خاطرمون آسوده باشه، کسانی که دارن برای مسائل اساسی تصمیم میگیرن از یه حد اقل آگاهی برخوردارن. درست خطر زد و بندها و هست، حتما هم هست، ولی خطر نوعی به یک اعتبار شستشوی، البته این اصطلاح روانی درست نیست، مغزی توده مردم خیلی راحت تره. امروز میدونیم که تبلیغات و تحریکات بزرگترین عامل انتخاباته. امروز هنوز میدونیم در امریکا مسئله خوش آمدن آدم ها از یه شخصیتی عامل اصلی انتخابه. شخصیت هست که انتخاب میشه، نه سیاست اون، نه رویه سیاسیش، نه برنامه اقتصادی اجتماعیش یا هر چیز دیگه، و اینجا گرفتاریست. شما میخواید اون رو تغییر بدید، ماجرای عجیب و غریبیست. سیستم در مقابل شما میسته، به این راحتی این کار رو نمیتونید بکنید. مثلا فرض بفرمایید تغییر این که مناطق امریکا رو تقسیم بندیشون رو چه و چه بکنن، تعداد نمایندگان رو از حزب جمهوری خواه به دموکرات یا دموکرات به جمهوری خواه میبره، به همین سادگی. و به همجاست که وقتی یکی علیهش باشه فقط باش مخالفت میکنه، به صرف این که میدونن اگر بپذیرن مثلا این تقسیم بندی رو، جمهوری خواه برنده خواهند بود حتی در دوره بعدی یا یه دوره بعد، خب پس دموکرات ها باش مخالف خواهند بود. اشکال کار اینه که ماجرای انسان و امریکا برخی از اوقات مطرح نیست، ماجرای حزب مطرحه. به همجاست که بسیاری از آدم ها به کی رأی میدن؟ به کسی که نماینده حزبشونه. آیا نماینده حزبشون نماینده او هست؟ برخی از اوقات نه. آیا نماینده حزبش نماینده مردم امریکاست؟ نه. آیا صلاح و مصلحت امریکا درونه؟ برخی از اوقات نه، و اینجا گرفتاری است. ولی انتخابش و تشخیصش مسئله پیچیده‌ای. به همین جاست که مثل همه چیز ما ناقصه، ولی متأسفانه چرخ سیاست از همه ناقص‌تر و خرابتره. یعنی این همون چیزیه که به قول سهراب سپهری، قطار سیاست رو دیدم که چه خالی میرفت. خالی خالی. حالا اگر ای مطلبی نه اگر مطلب نه صبره ای مطلبی دارید باید ازتون میخواهش کنم روی خط باشید بذارید پنج باره بشنیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شما لجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکر از راهنماییتون و نظراتون. من چون به نگاه شما به مسائل آگاه هستم و احترام میذارم، خیلی برام مهم بود که بخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم. و نمیدونم انالوجی به فارسی کلمه چه کلمه چه
بلکه از اون قیاس دیگه
قیاس نمیدونم وقتی راجع به قیاس فکر میکنم نمیدونم تو اوکی باشه خب
حالا اونو برش بده مطلبتون رو بفرمایید، چون برخی از اون یه تعبیر دیگه
قیاس هایی که شما استفاده میکنیم واقعا لذت میبرم. همین مسئله که الان راجع به کانستیتوشن امریکا که با دین مقایسه کردین واقعا جالبه. و من هم این نظر رو دارم، با وجود اینکه خب اطلاعاتم در این موارد کم، زمینه ای نبوده که من در موردش تحصیل کردم، همینجوری دارم خودم رو کم کم آگاه میکنم، ولی خب برام آسون نیست. ولی خب واقعا میگم من همیشه این احساس رو داشتم که خب بله من به کانستیتوشن امریکا احترام میذارم و خب همونجوری که گفتیم وقتی که این کانستیتوشن نوشته شده با امروزه ما خیلی فرق میکنه و متاسفانه خب به خاطر منافع شخصی کسایی که برقدرت هستن نمیخوان اینو قبول کنن. و
ببینید عزیز، بذارید من یه نکته کوچولو عرض کنم چون باز حالا تو همین زمینه. دو تا تفاوت هست بین کتب ادیان و کانستیتوشن. کتب ادیان غالب اوقات یه بحث خیلی کلی میکنه و خیلی مبهم و ویگه در بیشتر موارد، و بنابراین شما میتونید با تفسیر و تعبیرهایی هی اینو کشش بدید و از توش چیزی در بیارید. خیلی از وقت نمیشه، خیلی از وقت میشه. بنجاست که حتی فرض بفرمایید مثال هایی که زده میشه که شما هم یه اشاره کردید، یا فرض کنید اصلا یه بحثی وجود داره که آیات کتابای آسمانی به ویژه قرآن کریم دو نوع محکماتن و متشابهات. محکمات اونایی هستن که ظاهر و باطنش یکی، یعنی اگر به شما گفتن دستتون رو بشویید دستتون دست بشویید. متشابهات اونایی هستن که تعبیر و تفسیر. بعد در خود قرآن هست که ولا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، و اون قسمت متشابهات رو هیچ کس تعبیرش رو نمیدونه مگر خدا و راسخین در دل در علم، که این راسخین در علم مثلا شیعیان معتقدن ائمه اطهار، بنابراین بقیه نمیتونن بگن مقصود خدا چه بوده. بعدم چون بحثا کلیه، بعدم یه مایه اخلاقی دارید، مهربون باشید، مثال مشخص. اشکال کانستیتوشن امریکا اینی که وارد مسائل جزئی میشه، یعنی آنچنان درگیر دیتیل و جزئیات میشه که دیگه شما به این راحتی میتونید تفسیر و تعبیرش بکنید. این شما رو یک. دو، اون کسی که میتونه این تفسیر رو تعبیر بکنه سوپریم کورت امریکاست که بگه بر اساس آنچه که کانستیتوشنی موضوع موافق کانستیتوشن نیست. اولا فرض رو برای میگه کانستیتوشن اصله، و دوم گوشش کنه با یه تفسیر و تعبیرهایی برن. بعد جاست که ماجرای تفنگ به واسطه یه گروه پنج نفره اگر اشتباه نکنم در سوپریم کورت تبدیل شد به این که مسئله فردیش کردن، در حالی که اصلا زمینه تاریخی اون رو نشون نمیده. ولی شما با یه مقدار آدمی روبرو بودید که نه تنها به دلیل واقعیت جان، نه تنها به دلیل ماجرای تاریخی، نه به خاطر آن که در قرن 21 به دلیل باورها اونجا ایستاده بودن و یا فکر میکردن تغییر در این تغییرات دیگر به وجود میاره. به همجاست که یه چیزی به اسم متمم قانون اساسی، یه چیز دیگه به اسم تغییر قانون اساسی. حالا تغییر قانون اساسی احتیاج به یه درصد بالایی داره که در جامعه‌ای که این همه دو تکه شده، حالا عرض کنم چرا دو تکه شده، جایی نداره. حالا چرا امریکا دو تکه شده؟ علتش این است که نمیخوان رأی اکثریت رو ببرن. هر دو طرف مثلا حزب جمهوری خواه و دموکرات اینقدر نظریاتشون رو عوض میکنن تا برسن به 51-49. یعنی هیچ کنشون نمیان محکم سر یه حرفایی بیستن 30% آرا رو بیارن و ببازن. همینقدر که دیدن 30% آرا دارن شروع میکنن باورها و سیاست ها و برنامه هاشون هی کم کردن برسه به اینجا. و امسال هم که باز دو مرتبه دیدید چه شد، انتخابات آخر کارش با فرض کنید 220,000 تا حتی به صورت پاپولار ووت تفاوت پیدا کرد که در مقابل 120 میلیون تازه رأی که داده شده در میاد چیزی کمتر از 1.5. نتیجه اینه که احتمالاً یکی 49 خورده‌ای بود، یکی 50 خورده‌ای بود، حتی کمتر از 1% یا 2% میانشون بود. چرا؟ برای که هی کوشش کردن به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشن. اشکال کار اینه، حالا در یه جامعه ای که همه چیز رفته رو 50-50، برای که من سالهاست اینجا همیشه 50-50 بوده، حالا یکی 49 بوده و یکی 51، چطور میشه مثلا 2/3 67 یا 68% رو آورد برای یه تغییر در قانون اساسی؟ عملا شدنی نیست، برای که این دو گروه شرایطی رو به وجود آوردن. یعنی اون پلتفرم حزب جمهوری خواه دموکرات کوششش برای بردن 1-2%، درست مثل امسال که باید با 1% میتونست انتخابات رو ببره، فقط یه جا به جایی و نشد. به همین جهت است که وقتی که آدم ها به صورت، ببینید یه فن سیاسته، یه علم سیاسته، یه فلسفه سیاسته و یه بازی سیاسته، اینا با هم متفاوتند. و به همین جهت که بازی و فن تکلیفش روشنه، به شما میگه اگر این حرفا رو این گونه بزنید این چنین خواهد شد. بنابراین از نظر بسیاری تردید نیست که انتخابات سال امریکا رو رئیس اف بی آی عوض کرد. یعنی او با اون حرفی که زد که نباید میزد، برای این که نگاه نکرد رو ببینه چیه، به مدت 9 روز ضربه ها رو زد، مثلا وقتی بیش از 40 میلیون آدم رأیشون رو دادن. و فقط یادتون باشه تفاوت رأی تو اون 3 ایالت برمیگره به جابجایی 60,000 تا توی کشور بیش از 200 میلیون رأی دهنده و 120 میلیون رأی داده. و در نتیجه از نظر علمی من مطمئنم تو تفسیر تعبیرای بعدی خواهد اومد، حتی تو تجزیه و تحلیل کمی علمی، که ای بسا امسال انتخابات رو رئیس جمهوری خواه اف بی آی تغییر داد. حالا اینجا بحث مطرحه که اشکال کار دنیا همیشه این بوده عزیز. اشکال کار دنیا اینه که میگن اگر بینی ملکه کلوپاترا کمی کوچکتر بود، میگن چون خیلی اندازه بود، اون رابطه عاشقانه به وجود نمی آمد و در نتیجه مسیر مصر زمان گذشته تغییر کرد. اگر فصل ناپلئون در واترلو در 1815 باران نبارید و از توپخانه خودش استفاده کرده بود، اصلا شکست نمی خورد. اگر هیتلر در جنگ جهانی اول که نارنجکی نزدیک سرش متوجه شد و سرش آسیب زد، 1 سانتی‌متر برتر بود، این مردک رو کشته بود، ما جنگ جهانی دوم حتما به این صورت نمی داشتیم. ببینید ما دنیایی داریم میشه. یا گفته شده اگر روزی که قسطنطین کبیر در یورک ادعای امپراتوری روم رو کرد، خبر به گوش سنای روم رسید، دور داغون میکردن. وقتی که پشت دروازهای روم رسید فهمیدن اون بدرن آمد و روم رو فتح کرد و به خاطر قولی که به مادرش داده بود که مسیحیت اون زمان هیچ نبود، در 312 میلادی با معاهده در حقیقت اون زمان خودش مسیحیت و دین رسمی روم کرد و بعدا سرباز رومی و شمشیر سرباز رومی بود که مسیحیت رو در قرن چهارم که اصلا مسیحیتی به اون صورت وجود نداشت، در تاریخ هم حرف کمی ازش هست، آورد به بسیاری از جایی که در قرن 11 اومد و به انگلستان رسید. یعنی زمان حضرت مسیح انگلستان مسیحی نشد، 1000 سال بعد شد. 1000 سال بعد. یعنی این تغییرات و دگرگونی ها نشون میده که حوادث جزئی و کوچک به راحتی سرنوشت جهان رو عوض میکنه. نتیجتاً اگر بقیه چیزها رو ثابت بگیریم، ستریس پریبوس، یعنی بگیم ثابته، از نظر من انتخابات امریکا رو رئیس اف بی آی که جمهوری خواهه تغییر داد، تموم شد. یک موضوع فرض بفرمایید خاصی میتونه تغییر بده، ولی اینا مواردی است که ظاهراً مرتبط نبود ولی عملاً اتفاق افتاد، ولی شد. حالا اشکال کار چیه؟ اشکال کار در اینی که حالا بعدش با توجه به این که آقای ترامپ حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا و بعدن سوپریم کورت رو خواهد داشت، این ماجرای موقت ماه عسل رهبران مثل آقای اوباما، خانم کلینتون و آقای ترامپ که یک بازی سیاسی هست ولی عمقی نداره و گرفتاری داره، حالا به چه صورتی در میاد؟ آیا آقای ترامپ 7-8 تا از اون مواضع رو تعدیل میکنه و تغییر میده که بتونه یه همکاری داشته باشه؟ ولی اگر سر برخی از اونها محکم بیسته، این گرفتاری است. به همین است که رهبر اقلیت سنا اعلان کرد که این که ما بخوایم باهاش همکاری کنیم، گرچه امسال او خودش کنار میره، از 20 ژانویه نخواهد بود، بخوایم با اون کنار بیایم مثلا نشدنی است و اشتباه بزرگیه. گرفتاری اینجاست، یعنی آیا این کمک میکنه یا نه. بگذاریم از این که ظرف 6 سال گذشته تصمیمی که رهبران جمهوری خواه در مجلس سنا و نمایندگان گرفتن بود که با اوباما همکاری نکنن، تمام قوانینی که میتونست وضع بشه همه به بنبست رسید، اونها وضع میکردن، آقای اوباما ویتو میکرد، آقای اوباما میداد اصلا به رأی گذاشته میشد، این داستان سوپریم کورت که بیش از یک سال جا اونجا خالی باقی ماند. حالا اینکه اونها چه میکنن، آیا به دلیلی که صلاحشونه یا صلاح مملکتشونه میان با جمهوری خواه نزدیک میشن و میذارن جمهوری خواه خیلی از برنامه‌هاشون رو پیش ببرن که در انتخابات بعدی هم بتونن موفق بشن، یا با اونا میجنگن، داستان دیگری است. به همین‌جاست که شما درگیر یک بازی مرگ و زندگی هم هستید، نه برای اونا، اونا ممکنه مسئله از دست دادن شغل و کارشون باشه، ولی برای توده مردم و برای مردم جهان. بنابراین اشکال کار بازی سیاست اینه که پیامد و نتایجش مسئله مرگ و زندگی مردم جهانه و اینجاست که اهمیت پیدا میکنه. حالا ما تا چند اندازه آگاهیم و علاقه من اون موضوع کاملا فردی و شخصی. آمارای امریکا تقریبا نشون میده 90% مردم بعد از یه مدتی بعد از انتخابات میرن دنبال کارشون و فقط یه 10% هستن که درگیر مسائل سیاسی هستن، از اینا هم 1-2% هستن که به صورت فعال سیاسی حرکت میکنن. بنابراین اداره جامعه مثل هر جای دیگه، مثلا 97-98% به واسطه مردمان ساکت یا اکثریت خاموش در حقیقت میره تا اینکه زمان دو مرتبه رای بشه، 2 سال دیگه برای انتخاب مجلسین و 4 سال دیگه برای ریاست جمهوری، دو مرتبه همه چیز داغ میشه، ما دوباره برمیگردیم به حال قبلمون. درست مثل مذهبیون، چون اشاره فرمودید که معتقدن عنایت خداوند با نیکوکاران فقط روزای تعطیل مذهبیشون، بقیه روزا هم که باوری ندارن، میبینن درگیر جنگ و جدالشون میشن. به هر حال انسان موجود عجیبی است و بازیهاش هم عجیب‌تر، ولی به هر حال امید من این است که اوضاع به گونه‌ای به چرخه که کمترین آسیب رو بیشترین مردم ببینن. چه میشه نمیدونم.
خب همه اینا رو تا یه حدی من درک میکنم. فکر میکنم اشکال برای من اینجا پیش میاد که مسئله انسانیت خیلی اینجا مثل
اینکه
مطرح
نه نیست. اینجا بحث قدرت
مورد
نه، ببینید عزیز، بذار یه چیزی حل کنیم. قدرت درست در جهت همه اصول اخلاقی است، مثل واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادی، حرمت و حیثیت، اصلا جایی نداره قربان، و عدالت و انصاف. قدرت قصه دیگری است. اصلا تعریف قدرت از نظر تیلر که هنوز به عنوان اصل میشناسیم، یا ماکس وبر تعریف قدرت پیش بردن هدفها با وجود مخالفت. اصلا این تعریف از نظر کلاسیک درسته. قدرت یعنی زور، قدرت یعنی مرگ، قدرت یعنی نابودی. بنابراین شما اگر در عرصه قدرت انتظار محبت و انصاف و این چیزها رو دارید، از واقعیت ها بدور. بنابراین خودتون اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز، خدا نگهدارت.
خیلی
ممنون. شنگ رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. فکر از طریقه بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
فرمانده، من راستش میخواستم راجع به مسائل خانوادگی ناسالمی که تو خونمون هست باهاتون صحبت کنم و یه سری مسائل روانی که یا بهتر به عنوان افسردگی بهش ریفر کنم باهاتون صحبت کنم. یکم هم نروس هستم انگار.
اشکالی نداره بفرمایید. شما گفتی راجبه زندگی زناشویتون، شما هر دو چند سالتون آخ با خانوادتون هستید؟ اوکی، شما چند سالتون عزیز؟
من 22 سالمه.
از کجا تلفن میکنی؟
از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی؟
تقریبا 9 سال و نیم.
خواهر و برادر چند تا دارید؟
من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
یکیشون 3 سال از من بزرگتره، یکیشون 6 سال.
همه با هم اومدید اینجا؟
من و پدر و مادرم و یکی از برادرهام با هم اومدیم و یکی دیگه از برادرهام بعد از 3 سال اومد تقریبا.
هیچ کدوم از اون برادرها ازدواج کردن؟
نه متاسفانه.
آیا هر پنج با هم زندگی میکنید یا جدا؟
نه فعلا من و پدر مادرم با هم زندگی میکنیم. یه مدتی یک سال خورده ای هست که بزرگترین برادرم از پیشمون رفته.
اون یکی دیگه چی؟
برای اون متاسفانه مشکل خیلی بد وجود اومد که در حال حاضر توی زندان راستش.
به چه دلیل مشکل؟ به نوع جرم چه بود عزیز؟
به عنوان به جرم تجاوز توی زندان هست، ولی یکمی پیچیده است.
نه وارد اون نمیخوام بشم، فقط واسه میدم به چه جرمیه. اوکی، خب حالا برای چی شما لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من رو به خودم یه مشکلات خاصی دارم که یه چند سالیه باهاشون دست و پنجه نرم میکنم، ولی خب نتونستم حلشون کنم. من 13 سالم بود که به همراه خانوادم از ایران اومدیم آمریکا و از زمانی که یادم از زمان کودکی متاسفانه خانوادم خیلی جنجال بود. بین پدر و مادرم همیشه بحث بود و پدر عصبی و خشنی داشتم که رفتارش رو هممون تاثیر خیلی بدی گذاشت. راستش برادرم قبل از اینکه ما بیایم ایران یه بار از مادرم دفاع کرد و جلوی پدرم ایستاد و از اون زمان احساس میکنم زندگی منم تغییر کرد، چون بعد از اینکه اومدیم آمریکا منم از جلوی پدرم ایستادم، تنها کسی که تو خانواده قبلا از من حمایت میکرد. برای دفاع از مادرم جلوی پدرم ایستادم و رابطم به طور کل با خانوادم یه جورایی از بین رفت.
خب چرا پس با هم موندیم؟
نموندیم درست. راستش من سنم هنوز خیلی کم بود، اینجا خانواده داشتم، عمم اینجا زندگی میکرد و دخترعمم و تمام آیدنتیتی من به درس خوندنم رفت داشت. به خاطر اینکه خیلی برام سخت شده بود که تمرکز کنم روی درسم به خاطر مشکلاتی که رو خونه داشتیم و جنجالایی که پیش میومد و بعد هم مشکلات من و برادرم و پدرم، من برای اولین بار به خودکشی فکر کردم و بعد از اون دخترم هم یه جوری منو نجات داد. و قبل از اونم راستش برای دفاع از خودم یه بار به پلیس زنگ زدم که از برادرم شکایت کنم، ولی حالا از اونا که بخوام بگذرم، بعد از اون من به مدت 2 سال پیش دخترم زندگی کردم، ولی انگار آسیب های خیلی زیادی که از دوران کودکی به خاطر جنجالایی که تو خونمون به وجود یعنی وجود داشت به هم خورده بود، خیلی احساس کمبود محبت میکردم که دخترم هم سعی کرد همه اون آسیب های منو یه جورایی جبران کنه، یعنی کمکم کنه که خودم رو درست کنم، ولی سخت بود خیلی. و من برای یه مدتی خوب شدم چون خیلی به من محبت میکردم و ما وضع مالی خوبی نداشتیم تو خانواده خودم و دخترم هم به من یه اتاق داد، خیلی چیز در اختیار من گذاشت، ولی متاسفانه این محبت ها بعد از یه مدتی که من با یه تومور دیاگنوز شدم کمتر و کمتر شدم و من سردرد های خیلی شدیدی میگرفتم که تو مدرسم یه جورایی دیگه اون دختر درس خونه همیشگی نمیتونستم باشم، چون همیشه یه سال بفهم بسته شده بود و خیلی زمانها رو توی نرس استیشن میگذارندم.
ببخش عزیزم، این تومور مغزی بود؟
بله بیناین بود، ولی خب باعث خیلی مشکلات هورمونی و سردردهای خیلی شدیدی میشد.
مسئله بیرون آوردنش مطرح نبود، یعنی شد درست نبود این کار؟
نه، سعی می کردن که با دارو کنترلش کنن.
میدونه چی بود اصلا تومور؟ اسمش رو میدونه؟
بله، پتویتری تومور بود.
خب
بله. و بعد هم یه دوره قبل از این ماجراها زندگی من با درسم خلاصه می شد، ولی بعد از اومدم به آمریکا هم یه جوره اعتماد به نفسم از ضربه خیلی شدیدی خورد، چون هیچی انگلیسی بلد نبودم. ولی خب به خاطر علاقه شدیدی که به درس خوندن داشتم خودم بالا کشیده بودم، و بعد از این ماجرای سردرده شدید و اینکه کلا از خانواده خودم جدا شده بودم و تو مدرسه ازم میپرسیدم با کی زندگی میکنم و دخترم هم اون آدم بود، با اینکه پزشک بود و شرایط خیلی خوبی داشت، ولی خب احساس میکردم که خانواده ندارم، مثل یک فاستر کید شدم، خیلی شرایطم سخت شده بود و تعداد زیادی هم یعنی میتونم بگم احساس میکردم هیچ دوستی ندارم و دوست پیدا کردم برام یه کمی مشکل بود، شاید چون یه حفره درون خودم بود که خودم رو زیاد قبول نداشتم. و بعدش من متاسفانه برای پر کردن نیازهای عارفیم و درونیم یه جورایی به اینترنت پناه بردم و چت روم ها و از یاهو کشیده شدم به ریت کال و خیلی شبکه های اجتماعی دیگه، مجازی دیگه، که زندگی من خیلی تاثیر منفی گذاشتن. از یه دختر درس خونی که همه ازش تعریف می کردن تبدیل شدم به یه آدمی که تا صبح بیدار میمونه، با آدم ها چت میکنه تا فقط نیازهای عاطفیش رو برطرف کنه. و بعد هم یه جورایی با مسائل جنسی توی همون محیط ناسالم مجازی آشنا شدم و خیلی آسیب ها به هم وارد شد، و بعد سعی کردم دوستامو از اون محیط پیدا کنم و با یه پسری آشنا شدم که تا همین چند ماه پیش باهاش مونده بودم، یه رابطه لانگ دیستنس که خیلی هم ناسالم بود. این آقا توی تهران بودم، ولی به خاطر اینکه احساس میکردم به من توجه میکنن، منو قبول میکنن با این شرایطی که دارم، مثلا با این شرایطی که برادرم زندانه و شاید پول خیلی زیادی نداریم و خیلی چیزایی دیگه، احساس میکردم که منو قبول کرده، ولی خب به شدت به من بی احترامی میکرد. بعد از یه مدتی که دیگه صحبت راجع به مسائل جنسی نبود و خیلی من احساس ریجکت شدن می کردم، ولی از یه طرف هم نمی خواستم تنها کسی که شاید از لحاظ عاطفی من قبول داره از دست بدم، به خاطر همین خیلی التماسش می کردم که با من بمونه. و بعضی وقتا هم این التماس کردن ها دو طرفه بود و خیلی ناسالم، خوب درک می کنم. ولی برای کمک کردم به خودم سعی کردم تو دانشگاه رشته سایکولوژی رو بخونم و شاید با تمام این شرایط فکر نکنید، ولی خب قصدم پزشک شدن بود و پریمت هم خوندم و سعی کردم با افسردگی خیلی شدیدی که داشتم و حتی چهار سال دانشگاهمو کامل تراپی رفتم و با دکتر مشورت میکردم و دکترم هم خیلی راضی بود از استراتژی هایی که من استفاده میکردم برای محکم و سالم نگه داشتن خودم، ولی هنوز آسیبای خیلی زیادی خوردم آقای دکتر، و الان احساس میکنم که به شدت تنهام، چون بعد از گرجویت شدن از دانشگاه خیلی خوبی هم که رفتم به شدت تنهام، دوستی ندارم و بدتر از همه اینه که خودم رو قبول ندارم و محیط خونمون به شدت جوش ناسالمه، پدر و مادرم چندین ماهی که با هم صحبت نمی کنن و واقعا نمیدونم چی کار کنم. یه حفره‌ای توی قلبم احساس میکنم مثل یه گردباده که از آنها تو فیزیکی هم احساسش میکنم که انگار داره منو تو خودش برو میکشه، و بعضی وقتا که میاد سمتم فقط دلم میخواد از خودم فرار کنم. یعنی همین چند هفته پیش بود که من همش توی ذهنم این بود که با صدها ضربه چاقو دارم خودم پانش میکنم، خیلی ناسالمه، ولی واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم که شرایطم رو بهتر کنم. میگم من سایکولوژی خوندم به خاطر اینکه به خودم کمک کنم و خیلی تونستم کمک کنم، شاید الان با این رمبول کردن هایی که الان انجام دادم با شما صحبت کردم شرایط همو درست توضیح ندادم.
نه نه متوجه شدم عزیزم، بذار چون نمیخوام همینطوری یک طرفه باشه. ببین عزیز، اگر تو چند تا موضوع رو تفکیک کنی ما مشکل بزرگی نداری. از نظر روانی جای گفتگو داره که واقعا تغییرات بیوشیمیایی بدن تو مثلا با توجه به داروها و تومور و اینها چه هست، شرایط محیطت رو هم متوجه هم. ولی تو الان یه دونه موضوع و مسئله اصلی و اساسی داری و اون اینه که بری درستو بخونی و خاطر داسوده باشه که با توجه به توانی که داری بهترینی که میتونستی انجام بدی، برای که اون همه گونه از نظر مالی، موقعیت اجتماعی، احساس خوب در یه حد و سطح دیگری بودن و اون اهمیت و ارزش رو خودت برای خودت و ناچار به دلیل خوب بودن دیگران برای تو قائل بودن رو به وجود بیاری. پس بنابراین موضوع اونجا گیج و گمی هم نداره، به اندازه کافی اطلاعات داری، اگرم نمیتونی بگیری و بر مبناش عمل کنی. آدمیست که فقط آدرس گم کرده یا باید آدرسی رو پیدا کنه یا بگیره و انجامش. پس این تموش. درباره رابطه هم تو این سن و سال هیچ رابطه جدی سنگینی با توجه به گذشته و شرایط اصلا نباید داشته باشی، برای که نه انتخاب درسته و نه نتیجهش خوب خواهد بود. پس اونم موضوعش منتفیست. الانم یه سرپناهی هست این که پدر مادر تو با هم حرف نمیزنن، بهتر دعوا کمتره، سر و صدا بهتر، اصلا به دو جا زندگی میکردن بهترم بود. بنابراین تو چرا حساسی که با هم حرف نمیزنن؟ نزنن، چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ خودتو هم حرف نزدی، برای که با توجه به اون شرایطی گفتی اونجا اگر همینقدر که هزینه ای رو که تو ناچار اگر بیرون بیای باید تحمل کنی که نمیشه یا نمیتونی، خاله خب اونجا بمون، اونجا یه خونه ایست که میری، ما به یه زبون دیگه و با یه آداب دیگه زندگی میکنن، تو زبون و آداب خودت داشته باش. شبکه ای از دوستان دختر رو برای خودت دوربر خودت داشته باش و اونا میتونه کفایت کنه، حالا مثل اون دختر عمه خوب نازنین، ولی خب اونم به هر حال محدودیت ها و گرفتاری هایی داره. و یا اگر یه دوستی سطحی گذرا فقط برای پر کردن وقت و احساس، نه اینکه کسی بیاد حالا نیازهای احساسی عاطفی تو و یا کمبود توجه و محبت تو رو بخواد جبران کنه، با اون بدون اونا میشه زندگی کرد عزیز، یعنی میشه اونا رو به هر حال فعلا ساکت و مسکوت گذاشت. یعنی که من فکر میکنم بی خودی برای خودت داستان درست نکن. تو 22 سالگی هستی، با این شرایط بدی که داشتی و مهاجرت و همه این چیزا همچنان خوش درخشیدی، توی خانواده نامناسبی هستی، طبیعتاً با اون تومور کارتو رو دوچندان بدتر کرده، اتفاقات قبلی هم از سر برحال خوردی و کودکیت بیشتر بوده تا عیب و ایرادت. الان هم تنها و تنها موضوع تو درس خوندنه و روی پای خودت از نظر شغلی و درآمد و مالی ایستادنه و این اصل کاره، چون اگر این نباشه هیچی دیگه نیست. رابطه هم سطحی و گذرا، به کار فامیل و خانواده هم هیچ کاری نداری، نه در مسیر نارضایتی و بدیه با اونایی و نه میخوای چیزی رو بسازی و درست کنی عزیز. بنابراین بیا بی خودی برای خودت مسئله و داستان درست نکن و مثل همون قاعده کلی زندگی تو اینقدر با کار خوب که الان درست بیش از همه و روابط عادی معمولی با دوستان پسر و دخترت پر کن که مجبور نشی فکر بد و کار بد بکنی. تکلیف روشنه. حالا روی خط باش، به من بگو مشخص، چون من الان یه تصویری از تو دارم مشخص و معین، یکی دوتا موردی که برات مهمی میخوای راجبش صحبت کنی چیه؟ بعد از پیام ها با هم صحبتون رو ادامه میدیم. روی خط باش. شنگ و رجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب آقای دکتر، من حرفای شما رو شنیدم، متاسفانه بخاطر اینکه همه صحبتام همونطور که باید بهتون نگفته بودم شاید یکم میساندرستندینگ وجود داشت، ولی شاید یه نکته‌ای که برام خیلی مهمه و میخوام راجع به اون صحبت کنم اینه که ما همه برای سالم بودن باید توی زندگیمون بالانس داشته باشیم، بالانس بین کار کردن، بین درس خوندن و یادگیری، بین سوشالایز کردن.
نه 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 نه، همینجا اشکاله. شما روزی بالانس دارید که همه چیز عادیه، وقتی غیر عادیه فقط شما درس میخونید، وقتی همه چیز عادیه پا میشید میرید بیمارستان، تو بیمارستان میفتید هیچ کاری نمیکنید، بازی در نمیاد. دقیقاً با گیم آشنام، با گیم آشنام. نه اصلا از اولی که پراکندگی رفتی عزیز، اون گرفتاریست و به همین جهته که گفتم من یه اشاره کردم که ویژگی روانی تو رو، مکانیزم های رفتاری و دفاعی تو رو نمیشناسم و اون یه کار طولانیست. اینجوری هم با توجه به نوع حرفایی که میزنی به این راحتی ها نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، چون من روز نمیدم در خانواده شما بیماری چیه. من یک دیپرشنه، علائم یه مقدار روان پریشی در زمینه های دیگه هست، ماجرای سکچوالیتی گرفتاریش چیه، اونا موضوعی مهمیه. ولی وقتی که تو بتونی کششت رو ببری به سمت دو چیز، یکی درست، دوم یه زندگی عادی و معمولی بدون جهت و هدف داشتن، ولی که اون هدف اصلیه توه. بقیهش نه تو قرار دنبال همسر مناسب بگردی، نه قرار دنبال روابط صمیمانه دوستانه باشی، یا بخوای در ترکیب نظام خانوادگی و فامیلی جایی پیدا کنی. اون رو همه منتفیست. تو آمدی اینجا اونا نیستن. جان
آقای دکتر، من کاملا درک میکنم شما چی میگین، ولی واقعیتش برای من این بوده که من این روشی که شما پیشنهاد میکنید و در طول 4 سالی که تو دانشگاه بودم به کار گرفتم و متاسفانه خیلی زمان سختی رو داشتم. یعنی تمام فوکسم رو گذاشتم روی درسم که سعی کنم نیازهامو برای مسائل عاطفی یا سوشالایز کردن یا هر چیز دیگه ای، مخصوصا با وجود این که توی آمریکا زیاد احساس تعلق به این فرهنگ ندارم و احساس دو فرهنگ بودم میکنم.
عزیز من نه 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 ببین نه 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 شلوغش نه 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 سب کن. تو از اون فرهنگ لعنتی که آمدی تو این زمینه که خانواده تو بوده همون بهتره دیگه دفاع نکن. ببین عزیز، اشکال کار تو بازیته، اونجا جای دفاع نداره، اون خانواده تو بوده، اون شرایط خاصیست که درش بزرگ شدی، موضوعش منتفیست. دوم، تو در دوره دانشگاه دو تا کار باید میکردی، کار اول درست بوده کردی، دومش هم باید روابط سطحی میداشتی. هیچ دنباله من برم از نیازهای احساسی عاطفی رو فراموشش کن. من دقیقا حرفم به تو اینه، چون بازی و بهانه است. تو در این شرایطی که دست و پات شکسته، حالا میخوای تو مسابقه فوتبال کی شرکت کنی؟
آخه ببینید، بعد از یه مدت برای من یعنی من نمیدونم چطوری به شما بگم، ولی نداشتن روابط یا سوشالایز کردن با دیگران باعث میشه، برای من باعث شد که داشتم حافظه‌مو از دست میدم.
نه نه، من اصلا قبول ندارم سوشالیزیشن. عزیزی من، تو چرا بازی در میاری؟ سوشیالیزیشن من ابدا باش مثلا ندارم. به همجد بگم من که دارم به تو میگم روابط دوستی با دخترها و حتی با پسرها در حدی که جدی نیست اسمش میشه سوشیالیزیشن عزیزم.
بله.
من که نگفتم با مردم رابطه تو قطع کن. تو هم که میگی تو مدرسه
اون رو همینو میگم، ولی همین یک نکته است که میخوام راجبش صحبت کنم. من متاسفانه به خاطر اینکه خودم رو قبول ندارم و احساس میکنم یه لیوانی هم که ته سوراخ داره و هر چقدر پرش میکنن از پایینش اون آبا خارج میشه،
بنابراین دنبال آبی که
هیچ وقت نتونستم اون روابط سطحی که
نه اون درست نیست، اون درست نیست، اون ماجرای لیوان و سب کن عزیزم، اون ماجرای لیوان و حفره که درش و آب نیست مال روابط احساسی و عاطفی که نمیخواد بمونه. برای روابط سطحی لیوان و میوانی در کار نیست، مثال اصلا به اونجا نمیخواد. تو هنوز میخوای به هر حال دو تا موضوع رو که کارش نمیتونی بکنی رو الان مطرح کنی. یکی این که من خیلی آسیب خوردم، زخمای منو خوب کنیم، فعلا شدنی نیست. دوم این که من توجه و محبت رو نگرفتم، اونو من بدید، اونم شدنی نیست. موضوع منتفی، به این دلیل من دارم میگم. نمونش همون کاریست که خواستی به دنبالش بری کجا سر در آوردی که باش ازش راحت نبودی. من دارم به تو میگم عزیز، من اومدم خودم امریکا، یکی این بود که سالم بمونم، دوم کار درسم رو انجام بدم. نه سوشالیزیشن بود، نه ارتباط با ایران بود، نه نگاه کردن به اوضاع سیاسی ایران بود، نه مجله و روزنامه ایران تکلیف روشن است. ما توی اولویت های قرار میگیریم. ماجرای زندگی ماجرای ترجیح، ماجرای تأکیده. چرا یکی پیانیسته من نیستم ولی که اون تأکیدشون بوده؟ چرا یکی دکتر من نیستم به خاطر اینکه اون رفته دنبال درسش؟ من الان به تو میگم، تو حرفایی که داری به من میزنی بدونی که من در جزئیات خبری داشته باشم، در کلیات حرف من دو چیزه: یک، روابط سطحی به قول خودت سوشالیزیشن و اجتماعی، هره و کره و برو و بیا و مسخرگی و هرچی هست از تلویزیون گرفته و اینترنت گرفته و ویدیو گرفته و دوست پسر گرفته و دوست دختر گرفته، تو هم درسه تموم شد. به من میگی چیزای دیگه خالیه، فعلا خالی بمون.
همین یک نکته هم که شما گفتید هم خالیه. یعنی من زندگی در طول 4 سالی که دانشگاه بودم فقط درسم بود و متاسفانه الان که دارم سعی میکنم کتابای امکت رو بخونم برای این که بتونم سال دیگه اقدام کنم برای مدرسه پزشکی، من گاهی اوقات انقدر وجود نداشتن آدم های اطراف برای روابط خیلی سطحی انقدر که این آدم ها اطراف من نیستن، من احساس تنهایی شدید فاکست من رو از روی درسم برمیدار. آقای دکتر، یعنی شاید من قبل از این که این اتفاق برام بیفته خیلی تمرکز خیلی شدیدی روی درسم داشتم و الان هم میدونم که تنها راه من برای نجات پیدا کردن و موفقیت برای تغییرات خودم و شاید خانواده در آیندم رو عوض کنم و سالم کنم اینه که درسم رو ادامه بدم. ولی من از لحاظ فیزیکی و ایموشنالی و خیلی چیزای دیگه اون حفره درونم رو واقعا احساس میکنم که بعضی وقتا به هم حمله ور میشه و من دلم میخواد از همه جا فرار کنم. یعنی من یه اپیزودی داشتم چند هفته پیش که دلم میخواست، الان من یه جایی توی یه مطب چشم پزشکی کار میکنم برای اینکه یکم اکسپوژر بیشتری به مدیسین داشته باشم، ولی یه مقدار پولی که جمع کردم و اینقدر به من بعضی وقتا فشار عاطفی میاد که تحت کنترل نیست آقای دکتر، که دلم میخواست این پول رو بردارم و فرار کنم و یک هفته ازش لذت ببرم و بعد بمیرم. شاید به نظر شما بهانه به نظر بیاد، داستان به نظر بیاد، یه سری نیازها به نظر بیاد که اصلا الان یعنی جایی برای صحبت کردن راجبشون نیست، ولی من بارها اتمپت برای سویساید کردم و افسردگی من تا این حد بعضی وقتا منو پایین میکشه و کنترلی روش ندارم و الان شاید فقط یه استراتژی میخوام برای این که بتونم فوکسم رو مدت یه زمانی روی این کتاب ها نگه دارم بدون این که غرق تنهایی بشم، تو فقط به یه جایی برسم که دوباره شرایط درسیم بتونه به من انرژی بده تا ادامه پیدا کنم. متوجه منظورم نیستین؟
من متوجه منظور تو هستم عزیز. من دوتا یه اشکال داشتم که گفتم الان که ذره حرف زدی کمی بیشتر تو رو متوجه شدم، ولی خیلی فرقی در عقیدم نشد. چرا؟ به دلیل این که تو نظام عقلی و استدلالیت مشکل من، همطور که دیدی قطعت کردم سر مسئله با فرهنگ اینجا. خودتو گفتی که روابط اجتماعی رو داشتی ولی بعد تو قسمت دوم تغییر دادی، چون متوجه
نداشتم.
چرا نداشتی؟ تو نه تو معظم حاضرم صحبت تو رو دوباره بگذارم. گفتی تو مدرسه درس میخونم، روابط سوشالیزیشن اجتماعیم داشتم، ولی اون کافی نبود چون اون حفره وجودی منو پایین کشید. دو تا احتمال. اوکی، خیلی خوب.
اگر که ریپلی
بکنید. الان بنابراین الان برو روابط اجتماعی رو داشته باش. اونجا کافی است. این شماره یک. اگر روابط اجتماعی می‌داشتی یا الان داشته باشی، درست هم بخونی، این مسائل اصلا مطرح نمیشه. شماره یک. بعد به من میگی نه، یه چیزی من دارم غیر عادی که نه شما ازش خبر دارید، ولی واقعیته، و میگه اون ماجرایی که منو پایین میشه. بنابراین راه فقط داروه. یعنی دارویی که چرا گفتم تشخیص تو نمیدونم، اگر داری میگه افسردگی، داروی افسردگی میخوای که اون حفره رو برات فعلا ببندن. کار روان درمانی درست اگر بتونی بکنی که شک دارم اون بتونه ذره ذره اون حفره رو از زیر پر کنه، ولی فعلا روشو بکشن و ببند. بنابراین دارو رو میتونم اضافه کنم با حرفای تو، ولی سوشالیزیشن سطحی رو با پسر و دخترها و درس خوندم. اگه بتونی این کار رو اگر بتونی این کار رو بکنی بردی، اگر نتونی خب دیگه زور طبیعت و 22 سال گذشته بیش از اینه و ارث به نظر من خبرهاییست، چون الان یه مقدار علائم چیزای دیگه ای رو نشون دادی. ولی گفتم اشکال کار من این است که با توجه به وقتی دارم و نوع کاری که گفتگویی که دارم، حالا من بگو کدام ایالت هستی تو؟
میتونه اگر
مرسی چون من گفتم که اگر یه جایی باشی برحال، اگر بنابراین موضوع اصلی و اساسی که برای تو مطرحه ماجرای دارو درمانی ته، اگر تشخیصی روی تو بشه قطعی داد، اگر حفره تو حفره احتمالاً افسردگیه یا افسردگی و شیدائی دیپریشن یا منیک دیپریشنه، و اگر حفره تو یک آسیبای نه آسیبا یه اشکالات دیگر سیستم عصبی تو یا مغز تو، اون رو نمیدونم عزیز. اون چیزیست که به نظر من اگر یه کسی به من بگه که من سوار اتومبیلم میشم همه چی درست داری، دفعه اتومبیل من میپره میره آسمون یا فرض کنیم تبدیل میشه به یه قورباغه، خب اون رو دیگه من نمیدونم. اون یه چیزیست متفاوت که باید فهمیدش، اون کاری روان پزشک و تو هم گزارش تو بدی و بعدم ای جوابی هم باشه جواب داروه. ولی در حدی که من میفهممش این که اصلا من چون فکر میکنم موضوع تو نمیتونه سایکوآنالیزم باشه الان یا روانکاوی باشه، موضوع تو به نظر من این مقدار رفتار درمانی. رفتار درمانی هم که به نظر من تنها راه توه سه چیزه: یک درس، دو روابط اجتماعی سطحی، سه دارو. همین. حتی تراپی هم نه، برای که بیش از اون تو میتونی تراپیستت رو بغلتونی و به جایی فعلا در کوتاه مدت جان
اگزاست کنم.
نه تخصصته، نه اونها رو بلدیم. به همین جهت است که عزیز حرف من، اگر دلت میخواد جدی بگیر، و اگر اینو جدی بگیری دارو میخوای با توجه به تشخیص، دستتو بخونیم. روابط اجتماعی سطحی احتمالاً اگر دارو حفره رو بپوشونه دیگه دریدی برای اینکه پیش نری ندی و نداری، و مطمئنم که چنین خواهی کرد. بنابراین بی خودی هم خودت اینقدر کوچک و گیر و گرفتار نکن نیستی، تواناییات بیش از ایناست. از اصل آزادی مربوط به انسان هم استفاده کن و پرشتو بکن. اگر خواستی دارو رو یکی دو ماهی خوردی بعد خواستی زنگ بزنی، خوشحال میشم بیشتر با هم صحبت.
نه
ممنونم. شما نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.